گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات گورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و همچنین در کانال تلگرامی رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه دسامبر 2021 برابر با 6 دی ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه من ایرانم.
که مستی آفرینم من، که هستی آفرینم من، که مستی آفرینم من. من دل انگیزم، دل آرامم، دل افزونم، من ایرانم،
من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم. زر تا اوج کمال مهر تا مانم، من دلانگیزم، دل آرامم، دل افزونم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. با یک قرارداد 30,000 میلیارد تومانی سپاه مأمور رفع تنش‌های آبی شد. به گزارش اخبار روز، در یکی از بزرگترین قراردادهای دولتی، سپاه پاسداران یک قرارداد 30,000 میلیارد تومانی را از دولت ابراهیم رئیسی به نام خود کرد تا با ساخت 2100 کیلومتری خطوط انتقال آب، تنش‌های آبی در کشور را که 300 شهر را گرفتار خود کرده است حل کند. وزیر نیروی دولت رئیسی به خبرگزاری‌ها گفته است در بخش آبرسانی روستایی برنامه جهشی برای تأمین آب پایدار 10,000 روستا در دستور کار قرار گرفته که اولین قرارداد آن برای تأمین آب 7,100 روستا با قرارگاه امام حسن به امضا رسید که در چارچوب این قرارداد 2,100 کیلومتر خطوط انتقال اجرا خواهد شد. میزان قرارداد وزارت نیرو با قرارگاه امام حسن بالغ بر 30,000 میلیارد تومان است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو پاون، این تفاهم‌نامه که به امضای علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و دریادار پاسدار علی فدوی جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران در راستای آبرسانی شرب به 7,100 روستا با اعتبار مورد نیاز 30,000 میلیارد تومان رسیده، شامل تأمین و تهیه کلی مصالح مورد نیاز مطابق مشخصات و نقشه‌های فنی هر کدام از روستاها و احداث و اجرای خطوط انتقال آب و شبکه روستاهای مورد توافق است. بر اساس این قرارداد، دولت ابراهیم رئیسی 30,000 میلیارد تومان از حساب شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها و از محل اعتبارات ردیف طرح آبرسانی روستایی به سپاه پاسداران پرداخت می‌کند. این در حالی است که به گفته مهرابیان مجموع شهرهای دارای تنش آبی در ایران به 300 شهر افزایش یافته و از این تعداد 100 شهر تنش شدید آبی دارند. با گزاری این قرارداد به سپاه پاسداران در حالی است که در اعتراضات اخیر مردمی در استانهای مختلف به ویژه خوزستان، اصفهان، مردم نسبت به طرح‌ها و پروژه‌های پیشین دولت‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند. این اولین بار نیست که طرح‌های بزرگ دولتی به سپاه پاسداران که یک نهاد نظامی است واگذار می‌شود. در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طرح‌های بزرگ نفری و عمرانی نیز به این سازمان واگذار شده است. چند سال پیش حسین دهقان وزیر دفاع در دولت حسن روحانی اعلام کرد که هم اکنون طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آیتی در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران است. سفر قریب الوقوع تنها متحد ورشکسته خامنه‌ای به تهران به گزارش ایران پرس نیوز. رویترز از سفر قریب الوقوع مادورو به ایران خبر داد. سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران نشان می‌دهد که تهران در صدد ادامه دور زدن تحریم‌هاست و قصدی برای احیای برجام ندارد. رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید که منظور نهایی کردن توافقنامه‌های تازه همکاری با حکومت ایران به زودی به تهران خواهد رفت. به گزارش صدای آمریکا به نقل از خبرگزاری رویترز، رژیم ایران طی سال‌های اخیر در بحبوه تحریم‌های ایالات متحده به متحد اصلی ونزوئلا در زمینه افزایش تولید نفت تبدیل شده و روابط تهران با کاراکاس از سال گذشته تا کنون بیش از پیش تقویت شده است. ایران در ازای ارائه تجهیزات مهم و اساسی صنعت نفت به ونزوئلا از این کشور آمریکای جنوبی نفت خام و مواد اولیه دیگر دریافت کرده. ایران همچنین در زمینه افزایش تولید نفت ونزوئلا در سال 2021 نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است. نیکولاس مادورو روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری المیادین گفت که به پیشنهاد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به زودی برای انجام دیداری به تهران خواهد رفت تا ضمن ملاقات و گفتگوهای رو در رو توافقنامه‌های جدیدی امضا و روند همکاری‌ها تصریح شود. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارند. ونزوئلا از میانات گازی ایران برای رقیق سازی نفت سنگین خود جهت صادرات استفاده می کند. شرکت های ملی نفت ایران و ونزوئلا در سال میلادی 2021 یک توافق سواپ امضا کردند. اوایل مهر ماه گذشته یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به صدای امریکا در رابطه با تخلیه محموله معانات گازی ایران در ونزوئلا گفته بود که تحریم‌های فعلی ایالات متحده در ارتباط با ایران و ونزوئلا به قوت خود باقی است و امریکا به تلاش برای مقابله با فرار از تحریم‌ها ادامه خواهد داد. شبیه‌سازی حمله موشکی سپاه به تجهیزات هسته‌ای اسرائیل. روزنامه اورشلیم پست، یروشالایم پست در گزارش که شامگاه شنبه 25 دسامبر منتشر و روز یک شنبه 5 دی ماه به روز شده، به تازه‌ترین تهدیدهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و تشدید تهدیدها در هفته‌های گذشته پرداخت. به گزارش دویچه وله، این روزنامه با اشاره به رشته توییت‌هایی که در پایگاه سپاه پاسداران در شبکه توییتر منتشر شده، از تازه‌ترین تهدیدهای نیروی هوافضای سپاه برای حمله موشکی به تجهیزات هسته‌ای شهر دیمونا در صحرای نگب و شهرهای اورشلیم و بندر حیفا گزارشی منتشر کرده است. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه، پنجم دی ماه فیلم انیمیشن کوتاهی منتشر کرد که ظاهراً شبیه‌سازی حمله به تجهیزات اتمی دیمونا در جنوب اسرائیل را نشان می‌دهد. کار حساببری ایما مدیا، رسانه دستاوردهای نظامی ایران، نیز یک روز قبل چنین فیلم را در شبکه توییتر منتشر کرده بود. تهدید اسرائیل و پایگاه آمریکا در منطقه. به نوشته فارس، در رزمایش نیروی هوافضای سپاه، حمله به هدف‌هایی در اسرائیل با 16 موشک بالستیک و 5 پهپاد انتحاری شبیه‌سازی شده. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌گویند برد موشک‌هایی که در رزمایش‌های اخیر آزمایش شده‌اند بین 350 تا 2000 کیلومتر بوده و تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تمام خاک اسرائیل در تیرس آنها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران انتقاد کرد و آنها را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درخواست بریتانیا برای توقف فوری این گونه اقدام‌ها را مداخله در امور داخلی ایران خواند و گفت ایران در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و مطابق نیازهای دفاعی خود عمل می‌کند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره انگیزه رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 17 سخنان سریع‌تری بیان کرده و می‌گوید مانورهای از پیش برنامه‌ریزی شده پاسخی به تهدیدات اخیر اسرائیل علیه ایران است. رسانه‌های اسرائیلی به تازگی از برنامه‌های نیروهای امنیتی و وزارت دفاع اسرائیل برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر دادند و علت آن را واکنش به بی‌نتیجه ماندن احتمالی مذاکرات احیای برجام عنوان کردند. روزنامه اورشلیم پست در گزارش خود به سابقه از تهدیدهای اخیر سپاه علیه اسرائیل پرداخته و توییتی از 13 دسامبر نقل کرده که در آن از آمادگی برای نابودی تل‌آویو و حیفا و آزادی قدس شریف سخن می رود. تهدید به نابودی و محو کردن اسرائیل از صفحه روزگار به دوران نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح الله خمینی باز می گردد که در 4 دهه گذشته در مناسبت های تکرار و تشییع شده است. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حدود 4 هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده بود نابودی رژیم صهیونیستی بزرگترین آرمان ماست و بزرگترین هدفی است که دنبال می‌کنیم. به موازات مذاکرات احیای برجام در وین و به خصوص با آغاز دوره 7 آن با مذاکره کنندگان دولت تندرو ابراهیم رئیسی که 8 آذر ماه آغاز شد، اسرائیل بیش از پیش نسبت توافقی که مانع دستیابی همیشگی جمهوری اسلامی به بمب اتمی نشود ابراز نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد. امریکا و 3 کشور اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای بارها به صراحت بر تعهد خود به حفظ امنیت اسرائیل تاکید کردند و چین و روسیه نیز تاکید دارند که تهدید موجودیت اسرائیل را بر نمیتابند. افسون بر این به نظر می‌رسد تهدیدهای سپاه درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل بیشتر جنبه شعاری و تبلیغاتی دارد. به اعتراف مسئولان جمهوری اسلامی، اسرائیل تا کنون بارها به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله یا در آنها خرابکاری کرده بدون اینکه واکنش مشابهی به این اقدام‌ها صورت گرفته باشد.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی گرم امروز از بانوی نامدار دیگری سخن خواهیم گفت که با تأسیس اولین مدرسه دخترانه در شهر مذهبی مشهد در مقابل متعصبان مرد سالار جامعه آن روز ایران با اراده استوار ایستاد. در آن ایام درس خواندن بانوان خوشایند عده بسیاری نبود و بعضی از افراد متعصب با شیوه های مختلف او را تهدید می کردند و از ادامه کار می ترساندند، ولی وی با اراده راسخ و شجاعتی بی نظیر به راه خود ادامه داد. اصولا حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی سبب شده بخشی از خاطرات آنها به نحوه برخورد و مشکلاتی که در جامعه داشتند اختصاص پیدا کند. با ورود زنان به جریان‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شاهد رشد و شکوفایی توانایی‌های این گروه در ابعاد مختلف هستیم. نوشتن خاطرات در بین بانوان مسئله نسبتاً جدید است. افرادی که در جریانات مختلف سیاسی اجتماعی نقش داشته و اقدام به نوشتن و نشر خاطراتشان کردند اندکند. کتاب‌های سرگذشت ما، فروق زندگی و حرکت در تندباد اجتماعی به قلم این بانوی نامدار از جمله کتاب‌هایی است که به مسائل اجتماعی پیرامونش پرداخته و تفاوت عمده این کتاب ها با دیگر خاطرات منتشر شده توجه به اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه است که نویسنده با آن در ارتباط بوده و تمام جریانات اجتماعی را نکته بینانه در نوشته هایش در قالب خاطرات آورده است. خاطرات بانوان از مواردی است که موجب می شود نقش و حضور زنان در اجتماع پررنگ تر، برجسته تر و همچنین معرفی شود. با تأسیس مدارس دختران در ایران مخالفت هایی از سوی قشر سنتی رخ داد، چرا که این گروه عقیده داشتند زنان فقط در امور مربوط به خانه‌داری می توانند قابلیت های خود را نشان دهند. خاطرات این بانوی شجاع روایتی از حضور زنان در عرصه علم و دانش در مشهد است. کتاب خاطرات وی در سال 1387 شمسی و در 856 صفحه منتشر شد. در این کتاب برای اولین بار روایت تأسیس اولین دبستان دخترانه در مشهد تشریح شده و نویسنده تلاش کرده مشکلاتی که فراروی مدرسه فروغ مشهد بوده بازگو کند. این بانو که فروغ السلطنه آذرخشی دختر قهرمان میرزا قاجار است در سال 1260 متولد شد. جد پدری شجاع السلطنه پسر فتحعلی شاه قاجار بود. او در 27 خرداد ماه سال 1294 شمسی دبستان فروغ را در مشهد تأسیس کرد و این در شرایطی بود که تحصیل علم و رفتن به مدرسه برای دختران بسیار مشکل می نمود. مسئولین آموزشی و فرهنگی آن سالها از این دبستان به عنوان ریشه و مبنای معارف جدید مشهد یاد کردند. این مدرسه در سال 1296 شمسی 5 کلاس و 7 آموزگار داشت. خانم فروغ در مسیر راه اندازی و اداره این مدرسه با مشکلات بسیاری دست به گریبان بود. بودجه مدرسه از شهریه و کمک ماهیانه 30 تومان از شرکت فرهنگیان تأمین می شد که البته هرگز کافی نبود. در کنار مشکلات ناشی از کمبود بودجه، بسیاری از متعصبین به طرق گوناگون او را تهدید می کردند و از ادامه کار می ترساندند، ولی بانو فروغ با پشتکار ادامه داد و در مقابل مخالفان ایستادگی کرد و برای جلوگیری از شورش و فتنه از برپایی جشن افتتاحیه خودداری نمود. در ابتدا کلاس اول با 3 دانش آموز و کلاس دوم با 4 دانش آموز دایر شد. بعد از چندی کلاس های سوم، چهارم و پنجم هم اضافه شد و در اولین امتحانات نهایی سال پنجم عده داوطلبان به 7 نفر رسید که قبول شدند. در چهارمین سال تأسیس کلاس ششم هم دایر شد و بعد از 3 سال سیکل اول و دبستان با هم اداره می شدند. در سال 1304 شمسی مدرسه فروغ 145 دانش آموز داشت و به صورت 6 کلاس اداره می شد. خرداد ماه 1309 شمسی این مدرسه دارای 6 کلاس ابتدایی و کلاس اول متوسطه بود. آن سالها مدارس ملی یا غیر دولتی از لحاظ کیفیت مورد بررسی و تایید اداره معارف قرار می گرفتند. مدرسه فروغ هم مورد تایید وزارت معارف قرار گرفت و مجوز اداره کارش را دریافت کرد. در سال 1311 فروغ با کمک اداره معارف خراسان برای مجوز گشایش کلاس‌های کامل متوسطه تقاضا کرد و از سوی اداره معارف خراسان فقط اجازه کلاس هفتم صادر شد و صدور مجوز برای کلاس‌های 8 و 9 جلوگیری به عمل آمد، تا اینکه بالاخره در سال 1313 کلاس‌های دوم و سوم دبیرستان هم به اون اضافه شد و در سال 1317 دبستان فروغ با 6 کلاس ابتدایی دولتی شد و نام فروغ بر تابلوی آن نقش بست. فروغ سلطنه آذرخشی در سال 1335 بعد از 42 سال خدمت فرهنگی بازنشسته شد و اداره فرهنگ خراسان طی مراسمی از خدمات او تقدیر نمود و سرانجام مادر فرهنگ خراسان، مؤسس اولین دبستان و دبیرستان دخترانه مشهد، در 15 آذر ماه سال 1342 در سن 82 سالگی دار فانی را ودا گفت. تا درودی دیگر، بدرود.
ترانه لوری از آفرین.
نام سی چه چین و دلم با وی ساز نیاره چوارو تا کی خسرم چین و بازی دراره خون برم آخی برم برم والا ای چانه واسا زندگونی چین و سیم و دیوالا فاله نداره خوگه تا رازه آخی بگوین والا چین و نناله مازلوم آخی کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه چوارو تا کی خسرم چین و بازی دراره خون برم آخی برم برم والا ایچانه واسا زندگونی چین و سیم و دیوالا فاله نداره خوگه تا رازه آخی بگوین والا چین و نناله مازلوم آخی کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه آخی بگوین والا چین و نخونه مازلوم آخی کم طاقت جلدی
شنوندگان ارجمند، امروز شما بخش دیگری از کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی را میشنوید.
نخستین عادت ضد تنبلی. از قانون 80-20 برای تصمیم گیری استفاده کنید. بهانه‌ای که از میان می رود. فعلا وقتش را ندارم. ما اغلب کارهای من را به تعویق می اندازیم زیرا احساس می کنیم بیش از حد کار بر سرمان ریخته است. به نظر من این عذر ناموجه نشانه آن است که ما توان تشخیص آنچه در کار و زندگیمان به راستی مهم است را نداریم. خوشبختانه می توانیم بر این بهانه با پیروی سرسختانه از قانون 80-20 غلبه کنیم. این اصل که نخستین بار توسط ویلفرد و پارتو به جهانیان معرفی شد، می گوید که شما 80% از نتایجتان را از 20% از تلاش هایتان می گیرید. بنابراین موفقیت هایی که در زندگی ما به دست می آید تنها ناشی از بخش اندکی از فعالیت های ماست. شما می توانید این قانون را علیه تنبلی بدین ترتیب به کار ببرید که تنها بر فعالیت هایی که نتایج چشمگیری در بر دارند تمرکز کنید و به دیگر فعالیت هایتان بی‌اعتنا باشید. استفاده از قانون 80-20 برای مبارزه با تنبلی شامل فرایندی با 5 قدم است. قدم اول، فعالیت های 80-20 را شناسایی کنید. شناسایی آن دسته از فعالیت هایی که بیشترین تأثیر را بر کار شما دارند ضروری است. اساساً اینها همان دلایل اولیه‌ای هستند که به خاطرشان حقوق می گیرید. ساده ترین راه اجرای قانون 80-20 شناسایی کارهایی که به راستی مهمند و گذاشتن وقت بیشتر بر روی آنهاست. به عبارت دیگر، ما باید آن دسته از فعالیت هایی که 80% از نتایج و شادمانی زندگیتان را حاصل می کنند پیدا کنیم. اما اگر نتوانیم آنها را بیابیم چه؟ روی یک ورق کاغذ کارهایی که به طور معمول در طول یک روز انجام می دهید را بنویسید. سپس به دور آنهایی که بهترین نتایج را برای شغل شما در بر دارند خط بکشید. در آخر اگر رئیس یا کارفرمایی دارید از او هم درباره مهمترین فعالیت های کاریتان نظر بخواهید. این قانون را برای زندگی شخصیتان نیز به کار ببرید. مشخص کنید کدام کارهایتان به راستی مهم و معنادارند و کدام کارها را صرفاً از روی عادت انجام می دهید. گذراندن وقت با خانواده، ورزش و روابطتان با دوستان و فامیل جزء کارهای 80% به حساب می آیند. زیرا اینها فعالیت‌هایی هستند که به زندگی شما معنا می بخشند. اما گذراندن وقت پای فیسبوک و تلویزیون و جستجوی بیهوده در اینترنت اینگونه نیست، زیرا که وقت بسیار از شما میگیرند و نتیجه اندکی برایتان در بر دارند. شناسایی فعالیت‌های 80% که برای شما تولید درآمد می‌کنند و به راستی به زندگیتان معنا می‌بخشند مهم است. اطلاعات حاصل از این شناسایی به شما در تصمیم‌گیری‌های سختی که در قدم بعدی با آن مواجه خواهید شد کمک می‌کند. قدم دوم، یک سوال ساده. زمان برای شما منبع لایزالی نیست. به ازای هر دقیقه‌ای که صرف انجام کاری می‌کنید، یک دقیقه هم از زمان زندگی شما کاسته می‌شود. پس چرا باید این دقایق ارزشمند را صرف امور بی اهمیت کنید؟ از این پس هرگاه با پروژه یا کار بالقوه مواجه شدید از خودتان این سوال ساده را بپرسید. آیا این کار به سود یا زیان فعالیت‌های 80% من است؟ معمولاً ما کارهایمان را از بیم آن که کسی را از خود ناامید نکنیم یا در نظر او بد جلوه نکنیم انجام می‌دهیم. به هر حال هیچ اشکالی ندارد که دریابید چه کاری به راستی برای زندگی شما مهم است. اگر دیدید انجام کاری وقتی که برای فعالیت‌های 80%تان کنار گذاشته اید را می‌گیرد، به هر قیمتی که شده از انجام آن خودداری کنید. به یاد داشته باشید که هرگز نگذارید اولویت‌های سایر مردم تبدیل به اولویت‌های زندگی شما شوند. البته اگر رئیس یا کارفرمایی داشته باشید، نگفتن به او کار آسانی نیست. یک راه حل برای این کار آن است که برای او توضیح دهید که به راستی فعالیت‌هایی اصلی که بیشترین سود و ارزش را دارند را شناسایی کرده اید و لازم است که وقتتان را صرف این فعالیت‌ها بکنید. برای او شرح دهید که گذاشتن زمان بیشتر بر روی این فعالیت‌ها به معنای افزایش بهره‌وری و راندمان کاری شماست. خواهید دید که اغلب کارفرمایان با دانستن اینکه شما چگونه می‌توانید کارتان را بهتر انجام دهید تا آنها نتیجه بهتری بگیرند به آسانی قانع می‌شوند. قدم سوم، حذف یا تفویض. اگر در یافتن زمان برای انجام پروژه جدیدی مشکل دارید، لازم است دوباره نگاهی به برنامه کارهای روزانه ایتان بیاندازید. احتمال آن بسیار است که در این برنامه کارهایی وجود دارد که شما را از فعالیت‌های 80%تان دور می‌کند. اینها همان کارهایی هستند که یا باید حذف شوند و یا به شخص دیگری تفویض شوند. فهرست پروژه‌های شما نباید انباشته از مواردی باشد که انجامشان اهمیت چندانی ندارد. اگر فعالیتی هست که نه به شما رضایت خاطر می‌دهد و نه نتیجه خوبی در بر دارد، لازم است که خودتان را از شر آن خلاص کنید. بدین ترتیب که یا انجام آن را به شخص دیگری واگذار کنید و یا اینکه اصلاً آن را از فهرست فعالیت‌هایتان حذف کنید. این کار هم ممکن است به بحثی طولانی با رئیستان منجر شود. به سادگی برای او توضیح دهید که لازم است بر روی فعالیت‌های مهم‌تر تمرکز کنید و از او بخواهید انجام این کارها را به شخص دیگری بسپارد. قدم چهارم، اضافه نکنید، جایگزین کنید. وقتی پروژه جدیدی را آغاز می کنید، در برابر تمایلتان برای اضافه کردن آن به انبوه فعالیت‌هایی که باید انجام شوند مقاومت کنید. این کار تنها به احساس استیصال شما خواهد انجامید که از دلایل اصلی به تعویق انداختن کار هاست. به جای این کار بهتر است که این پروژه جدید را جایگزین پروژه دیگری که نتایج چندانی در بر ندارد کنید. به یاد داشته باشید که زمان شما محدود است. اگر احساس می کنید که پروژه جدیدتان به قدر کافی مهم هست که بر روی آن کار کنید، آنگاه این پروژه باید جای فعالیت کم ارزشتر دیگری را بگیرد. بدین طریق است که می توانید بدون آنکه زیر آوار کارهای وقت گیر دفن شوید، بر روی فعالیت‌های 80%تان متمرکز باقی بمانید. قدم پنجم، تمرین تعویق خلاقانه. درست است که این کتاب برای مبارزه با تنبلی نوشته شده است، اما گاهی اشکالی ندارد که به طریق استراتژیک فعالیتی را به آینده موکول کنید. وقتی دریافتید که پروژه‌ای جزء فعالیت‌های 80% به حساب نمی‌آید، بهتر است که آن را به لیست کارهایی که یک روز بعد از ظهر در آینده انجام می‌دهید اضافه کنید. شما این کار را با علم به این موضوع به تأخیر می‌اندازید که تنها در صورتی آن را انجام خواهید داد که بعدها در زندگیتان جایگاه مهمتری پیدا کند. رمز موفقیت در تعویق خلاقانه آن است که به مرور فهرست کارهای یک روز بعد از ظهرتان را به یک عادت تبدیل کنید. پیشنهاد من این است که ماهانه این فهرست را مرور کنید تا پیگیر اهدافتان باشید و مشخص کنید که آیا برای پروژه جدید زمان کافی دارید یا خیر. بعدها به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. البته لازم نیست که اساس فعالیتتان را بر این نگرش استوار کنید، ولی بد نیست که آن را در گوشه ای از ذهن خود نگاه دارید. اجرای این عادت. مهارت 80-20 برای پرورش و نهادینه شدن در ذهن شما به زمان نیاز دارد. در آغاز سخت است که دست از پروژه هایی که روزی فکر می کردید مهم هستند بکشید. اما بالاخره به این بصیرت دست می‌یابید که بدانید کدام کار ارزشمند و کدام کار تنها تلف کردن وقت است. برای شروع انجام این کارها را پیشنهاد می‌کنم. 1. به صورت ماهانه بر روی برنامه روزانه فعالیت‌هایتان مروری داشته باشید. 2. فعالیت‌های 80% که بهترین نتایج را تولید می‌کنند را مشخص کنید. 3. فعالیت‌های 20% را یا حذف کنید و یا انجامشان را به شخص دیگری واگذار کنید. 4. هر بار که با پروژه جدیدی مواجه می‌شوید از خودتان بپرسید که آیا انجام این پروژه به سود یا زیان فعالیت‌های 80-20 من است؟ 5. اگر این پروژه به انجامش می‌ارزید، آن را جایگزین پروژه کم اهمیت تری کنید. آن را به انبوه کارهایی که باید انجام دهید اضافه نکنید. 6. تمرین تعویق خلاقانه را بر روی فعالیت‌هایی که اهمیت چندانی ندارند انجام دهید. به زودی در می‌یابید که مبارزه با تنبلی از طریق تمرکز بر روی فعالیت‌هایی که بیشترین بازگشت را برای سرمایه‌گذاری زمانی شما دارند چقدر آسان است. قانون 80-20 را در زندگیتان به کار گیرید تا هرگز در اثر انباشتگی انبوه کارها دچار احساس استیصال نشوید و استراب فهرست طولانی کارهایی که باید انجام شوند را هم نداشته باشید. در عوض همه اینها به صورتی پویا به مهمترین کارهای زندگیتان بپردازید. دومین عادت ضد تنبلی، اهداف دال سین دال میم ز، بهانه‌ای که از میان می رود. مهم نیست. آسان است که روزتان را با اولویت بندی نکردن کارهایتان به دست خودتان برباد دهید. نتیجه هم آن است که اغلب بر روی انجام فعالیت‌های کم ارزشی متمرکز می شوید که نتایج چشمگیری را ضمانت نمی کنند. در حقیقت تأثیرگذارترین استراتژی ضد تنبلی افزایش توانمندیتان در انتخاب پروژه‌هایی که باید بر روی آنها کار شود و پروژه‌هایی که باید از انجامشان خودداری شود است. همه ما بهانه‌هایی برای به تعویق انداختن کارها می‌تراشیم، اما اگر وقت بگذارید و در افکارتان کندوکاو کنید، خواهید دید که تمام این بهانه‌ها بنا شده بر این احساس ناخودآگاهند که کار مورد نظر چندان هم مهم نیست. راه حل چیست؟ آسان است. تنها باید عادت ارتباط دادن هر کار با یک هدف را در خودتان پرورش دهید. هرگاه خواستید کاری را آغاز کنید، از خودتان بپرسید که این کار چگونه در برنامه اهداف بلند مدتتان جای می گیرد. اگر این کار به طور مستقیم با هدفی مکتوب گره خورده بود، برای انجامش وقت بگذارید. اگر هم پروژه‌ای بود که به هیچ هدفی ارتباطی نداشت، از حذف کامل یا سپردن آن به شخص دیگری باکی نداشته باشید. تعیین اهداف سلاح مخفی شما در جنگ علیه تنبلی خواهد بود. دانستن اینکه کدام کار مهم است، چارچوبی برای برنامه‌های روزمره شما می‌سازد. بدین ترتیب شما دیگر خود را برای انجام کاری بی اهمیت فلج نخواهید کرد. و در عوض دست به کار انجام فعالیت‌هایی خواهید شد که می‌دانید در برنامه اهداف بلند مدتتان جایگاه خاصی دارند. شما می‌توانید این عادت را با تعیین اهداف دال سین دال میم ز برای فعالیت‌هایتان به کار بگیرید. در اینجا دال سین دال میم ز سرواژه کلمات دقیق، سنجیدنی، در دسترس، مرتبط و زمانمند است که همه باید از ویژگی‌های اهدافتان باشند. در اینجا به چگونگی کارکرد این اهداف اشاره می‌کنیم. دال دقیق. پاسخ به 6 سوالی که در ادامه می‌آیند راهی سری برای بنا نهادن هدفی واضح با نتیجه‌ای چشمگیر را ایجاد می‌کند. چه کسانی درگیر این هدف هستند؟ به چه چیزی می‌خواهید دست یابید؟ کجا به هدفتان دست خواهید یافت؟ چه زمانی می‌خواهید انجامش دهید؟ چه ابزار و محدودیت‌هایی بر سر راه شما قرار می‌گیرند؟ چرا انجامش می‌دهید؟ در اینجا به مثال عالی از یک هدف دقیق می‌پردازیم. در روز 16 ماه مه من یک ارائه شفاهی 15 دقیقه‌ای حسابی در مورد تغییرات به روز پروژه نکسوس به رئیسم ارائه خواهم کرد. در این مثال هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و راوی در پایان روز 16 ماه مه به خوبی در خواهد یافت که آیا به هدفش رسیده است یا خیر. سین سنجیدنی. جنبه دوم تعیین اهداف دال سین دال میمزه قابل سنجش بودن حاصل آن است. بالاخره زمانی فرا می رسد که شما بدون هیچ شکی می خواهید بدانید که آیا به هدفتان رسیده اید یا نه. در مثال بالا ارائه شفاهی نتیجه ای قابل سنجش نیست، اما یک ارائه شفاهی 15 دقیقه ای کمیتی قابل اندازه گیری است و دو حالت برای آن وجود دارد، یا انجامش می دهید و یا نه. بدین ترتیب میزان دقیق بودن هدف شما هم بالاتر می رود. مثلا به عنوان تعیین هدف فقط نگویید که شما سخنرانی در جمع را خواهید آموخت، و در عوض به کمیت‌های قابل اندازه‌گیری که بر پیشرفتی پیوسته تمرکز دارد بپردازید. دال در دسترس. مطمئن شوید که اهدافتان دست یافتنی باشند. اشکالی ندارد که این اهداف چالش‌های سختی برای شما پیش آورند. اما رسیدن به آنها هر چند که با سخت کوشی بسیار باید که عملی باشد. در مثال بالا شما نمی توانید هدف کوتاه مدت سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی را هدف خود قرار دهید. مخصوصاً که تا پیش از آن نیز سخنرانی نکرده باشید. هدف بهتر می تواند سخنرانی کوتاهی در جمع میهمانی دوستانتان باشد. البته منظور ما این نیست که شما باید از تعیین اهداف بزرگ پرهیز کنید. هرگاه که به موفقیتی دست یافتید، هدفی بزرگتر و چالش انگیزتر را برای خودتان تعیین کنید. اما باید که آن هدف به نظر خودتان هم در چهارچوب دست یافتنی های زندگی شما باشد. شاید اگر به همین ترتیب ادامه دهید، سال دیگر خود را در حال سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی ببینید. میم مرتبط تمام هدف‌های شما باید مرتبط با خواسته‌های خودتان باشند و مثلا نباید به وسیله همسر، والدین یا دوستان به شما تحمیل شده باشند. هدف شما باید بر نتیجه‌ای تمرکز کند که به راستی خواهان آن هستید. این خود شمایید که باید علاقمند به فعالیت در راه رسیدن به آن هدف باشید. وقتی اهداف برخواسته از شور و اشتیاق شخصی شما باشد، دنبال کردن آنها طبق برنامه ای روزانه آسان تر است. زمانمند اهداف خود را در چهارچوب زمانی مشخصی قرار دهید. برای مثال، خود من به شخص دوست دارم، اهدافم در دو دسته کوتاه مدت برای ماه آینده و بلند مدت برای 3 ماه آینده تعیین شوند. فوری بودن اهداف به آنها کمک می کند ملکه ذهن شما و در ضمن دست یافتنی تر باشند. یک هدف زمانمند نمی تواند من یک ارائه شفاهی خواهم داشت باشد، بلکه بهتر است بدین شکل باشد. در روز 16 ماه مه من یک ارائه شفاهی 15 دقیقه‌ای حسابی به رئیسم ارائه خواهم کرد. تعیین اهداف نباید به فعالیت‌های شغلی محدود شوند و باید با تمام تصمیم‌گیری‌های زندگی شما عجین شوند. به یاد داشته باشید که در این کتاب قصد داریم بر به تعویق انداختن کارها غلبه کنیم. پس لازم است که شما هر کاری را در نظر بگیرید و ببینید که جایگاه آن در برنامه دراز مدت شما کجاست. این بدان معناست که شما باید برای هر کدام از موارد زیر هدفی تعیین کنید. آموزش رسمی و غیر رسمی، شغل و فعالیت حرفه‌ای، سلامتی و تناسب اندام، تفریح و سرگرمی، روابط با دیگران، مسائل مذهبی، مسائل مالی، خدمات عمومی. البته لازم نیست در یک زمان بر روی تمام این موضوعات تمرکز کنید. در عوض بهتر است برای حوزه‌های از زندگیتان تعیین هدف کنید که در حال حاضر اهمیت چشمگیری دارند. در آخر لازم است که شما با تفاوت دو دسته مهم از هدفها و چگونگی تأثیر آنها بر روی انجام کارهایتان آشنا شوید. نخستین دسته اهداف اجرایی هستند که نه بر روی نتیجه، که بر روی تلاش برای رسیدن به نتیجه تمرکز می کنند. هرچند رسیدن به نتیجه در هر هدفی مهم است، اما در این گونه اهداف بر روی راه رسیدن به آن تأکید می شود. برای مثال یک هدف اجرایی می تواند چنین باشد: من تا 1 ژوئن یک کتاب 15,000 کلمه‌ای منتشر می کنم. دسته دوم همانا اهداف نتیجه دار هستند که در آنها شما می خواهید یک نتیجه قابل سنجش و دقیق را از آنها حاصل کنید. در این دسته از اهداف هم تلاش شما مهم است. اما دغدغه اصلی شما رسیدن به آن نتیجه است و اگر به آن رقم خاص نرسید در هدفتان شکست خورده اید. مثالی که گفته شد به عنوان یک مثال اهداف نتیجه دار بدین صورت در می آید. من تا روز 1 ژوئن کتابی منتشر می کنم که به طور متوسط هر روز 10 جلد فروش داشته باشد. من تعیین اهداف اجرایی را به جای اهداف نتیجه دار به شما توصیه می کنم. مهمترین نکته آن است که عادت واداشتن خودتان به سخت کوشی و تلاش طی یک برنامه روزانه را ایجاد کنید. شکست در برآورده نشدن رقم از پیش تعیین شده در اهداف نتیجه دار دلسرد کننده است، اما در اهداف اجرایی شکستی وجود ندارد. مخصوصاً اینکه آنها شما را بر روی فرایند پیشرفت خودتان متمرکز می کنند و نه بر رسیدن به یک نتیجه هیچ یا همه چیز. اجرای این عادت. در اینجا به چگونگی استفاده از اهداف دال سین دال میمزه برای مبارزه با به تعویق انداختن کارها اشاره می شود. 1. به آنچه می خواهید در 3 ماه آینده بدان دست یابید فکر کنید. 2. اهداف دال سین دال میمزه که برای حوزه های مختلف زندگیتان در نظر گرفته اید را یادداشت کنید. 3. برای هر کدام از این اهداف یک برنامه عملیاتی بریزید. در این باره بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. 4. اهدافتان را طبق برنامه روزانه مرور کنید. 5. دریابید که هر پروژه جدیدی که با آن مواجه می شوید چگونه با این اهداف در ارتباط است. 6. هر کاری که به این اهداف ربطی ندارد را حذف کنید و یا انجامش را به شخص دیگری بسپارید. 7. در پایان 3 ماه موفقیت کلیتان را ارزیابی کنید. 8. اهداف جدیدی که چالش انگیزتر هم هستند را برای خود تعیین کنید. وقتی کاری به نظر مهم نمی رسد، به تعویق انداختن آن آسان تر می شود. متاسفانه چنین نگرشی می تواند تأثیری منفی بر روی انجام شدن پروژه های شما داشته باشد. بالاخره به جایی می رسید که باید تصمیم بگیرید می خواهید آن کار را انجام بدهید یا نه. شما با تعیین اهداف دال سین دال میمزه، فهرستی از آنچه فعلا در زندگیتان دارای اهمیت است را تهیه می کنید و بعد هرگاه که وسوسه شدید کار جدیدی را شروع کنید، برای تصمیم گیری در این باره 4 چوب مشخصی دارید. بدین ترتیب که این کار یا آنقدر مهم است که باید شروعش کنید و یا به هر قیمتی که شده از انجامش خودداری نمایید. 3. عادت ضد تنبلی. ایده هایتان را ثبت کنید. بهانه ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. آیا تا کنون به دلیل حجم انبوه فهرست کارهایی که باید انجام بدهید دچار حس استیصال شده اید؟ ما تمام سعیمان را می کنیم تا همه کارهایمان را انجام بدهیم، اما اغلب به نظر می رسد تعداد ساعتهای 1 روز برای انجام دادن همه آنها کافی نیست. جالب است بدانید که این احساس استیصالی که به ما دست می دهد به دلیل حجم کارهایی که هنوز کامل نشده اند نیست، بلکه اغلب حاصل چگونگی پروراندن ایده ها و برنامه عملیاتی شماست. طبق اثر زیگرنیک، هر فکر یا ایده ناقصی آنقدر ذهن ما را به خود مشغول می کند تا اینکه بالاخره یا آن را انجام دهیم و یا برای چگونگی انجامش برنامه عملیاتی بریزیم. به عبارت دیگر، اگر شما به طور مرتب ذهنتان را از ایده هایتان خالی نکنید، آنها بر روی تمرکز شما بر انجام پروژه های فعلیتان تأثیر منفی می گذارند. اثر زیگرنیک به صورت مستقیم بر عادت به تعویق انداختن کارها تأثیر می گذارد. زیرا این اثر وقتی که صدها ایده برای انجام دادن در ذهنمان داریم باعث می شود از دست به کار فعالیتی خاص شدن خودداری کنیم. اما راه حل کدام است؟ عادت ثبت ایده ها را در خود پرورش دهید و نگذارید حتی یک فکر یا ایده از ذهنتان بگذرد و ثبت نشده باقی بماند. حتی کار ساده یادداشت کردن هر فکری که به مغزتان میرسد و کنار گذاشتن آن برای استفاده در آینده به شما کمک میکند بر روی پروژه فعلیتان متمرکز بمانید. به همین دلیل هم هست که عادت ثبت ایده ها لوپ‌های خالی که توان انجام کار را از ما میگیرند را از میان میبرد. به عبارت دیگر، وقتی ذهن شما لبریز از افکار درهم و تصادفی است، شما نمی توانید 100% خود را ملزوم به انجام کاری که در دست دارید بکنید. حقیقت آن است که ما همواره توسط ایده ها بمباران می شویم. ایده ها گاه و بیگاه و در لحظاتی نظیر ورزش کردن، صبحانه خوردن، رانندگی یا رنگ کردن یک اتاق در ذهن ما سبز می شود. پیش می آید که در نیمه شبی با ایده بسیار عالی که به ذهنمان خطور کرده است از خواب بیدار می شویم. فرقی نمی کند که این لحظات الهام کی و کجا رخ می نمایند. شما باید همیشه آمادگی ثبت و ضبط آنها را داشته باشید. 2 راه برای ثبت ایده ها وجود دارد. اولین راه رویکرد قدیمی کاغذ و قلم است. تنها کافی است هر کجا که می روید یک دفتر یادداشت ساده به همراه داشته باشید و از آن برای ثبت ایده هایی که در ذهنتان جرقه می زنند استفاده کنید. انتخاب بعدی استفاده از نرم افزارهای ثبت ایده است که شامل گزینه هایی برای یادداشت کردن، ضبط صدا و عکس گرفتن می شوند. یکی از بهترین این نرم افزارها را می توانید در سایت اورنوت پیدا کنید. این ابزار فوق‌العاده‌ای برای ثبت و ساماندهی اطلاعاتی است که در آینده می توانید به آنها دسترسی سریع داشته باشید. ممکن است یادداشت کردن چیزها را کار پیش پا افتاده بشمارید، اما به سرعت از کارایی این عادت شگفت زده خواهید شد. این کار را هر روز انجام بدهید تا ذهن منظمی داشته باشید که به شما اجازه می دهد کاملاً بر روی پروژه فعلیتان تمرکز کنید. چنان که گفتیم یکی از دلایل به تعویق انداختن کارها احساس استیصال حاصل از مشغولیت ذهنی است. وقتی نگران صدها چیز دیگر هستید سخت است که تنها بر روی کار جاری تمرکز کنید. با عادت ثبت ایده ها شما احساس آرامش بیشتری خواهید داشت، زیرا می دانید که می توانید هر فکر را در زمان مناسبش پیگیری کنید. اجرای این عادت. در اینجا به چگونگی استفاده از عادت ثبت ایده ها اشاره می شود. 1. ابزاری برای ثبت ایده هایتان را همیشه همراه داشته باشید. 2. هر ایده‌ای که در ذهنتان جرقه می زند را بلافاصله در آن ثبت کنید. 3. هفته یک بار این یادداشت ها را مرور کنید. 4. برای پرداختن به هر کدام از این ایده ها برنامه ریزی کنید. گفته شده است که هر کسی در زندگیش روزی ایده‌ای به سرش می زند که 1,000,000 دلار می ارزد. من از صحت این گفته مطمئن نیستم، اما می دانم که خطور ایده های عظیم به ذهن تجربه‌ای معمول در میان همگان است. پدیده غیر معمول آن است که یکی از مردمانی بشویم که هر فکری به ذهنشان میرسد را با دقت ثبت میکنند. پرورش این عادت به همراه چند عادت دیگری که بعداً بدانها خواهیم پرداخت به شما کمک میکند در دست به کار شدن بیدرنگ به هنگام آغاز فعالیت‌هایتان موفق تر باشید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه زیبای منی از ستین.
آخ یه دیوونه شم، هی به هم میپریم، میخوایم به هم راه نریم، ولی بازم با هم بهتریم، باز با هم بهتریم. نمیگه جلو میخوادم، یه جوری میخنده آدم، دوست نداره باش یه لحظه هم به جنگه. منی که نه خیلی سادم، بجوری یه بی ارادم، جلو دلی که براش همیشه خیلی تنگه. آخ چه آزار قشنگی، تو میتونی به جنگی واسه اون.